أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين هدیه به پیشگاه مقدس و منور و با عظمت مولى الكونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام یاران با وفایش و جهت تعجیل در فرج و ظهور آقا و مولای من حجت ابن الحسن صاحب العصر و الزمان صلوات بلند خط کنید. در روزهای گذشته در این محفل و مجلس نورانی اشاره شد به این مطلب که هنوز ندای استنصار ابا عبدالله الحسین علیه السلام بلند است که هل من ناصر ینصرنی و جریان عاشورا مخصوص یک زمان و مکان خاص نیست بلکه برای همه زمان ها همه مکان ها همه عوالم است و هنوز هم بعد از هزار و چند صد سال می توانیم ما به کاروان امام حسین علیه السلام ملحق بشیم. از کدیم یه عواملی موجب می شود که ولی خدا امام تنها بماند، مواظب باشیم گرفتار اون اسباب و عوامل نشیم. اما یکی از خصوصیاتی که ما باید بدانیم آن است که رئیس این کاروان قافل سارار که ما می خواهیم تسلیم او بشیم. وقتی میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله یعنی همه سرمایه های من، همه استعدادهای من، توانایی های من، حتی فکرم، قلبم، همه تسلیم شما، همه در اختیار شما. حتی شما من رو مدیریت کنید، من برای خودم تصمیم نگیرم که رضایت شما رضایت خداست، محبت شما محبت خداست. خب همچون کسی لازمش این است که من مطمئن باشم به او تا همه زندگیم رو، عزیزانم رو، خانواده ام رو به او بسپاره و چشم بسته دنبالش حرکت بکنه. قافل سالار این کاروان وجود مقدس اما ابا عبدالله الحسین علیه السلام این است که در زیارت نامه هایی که برای این بزرگوار بیان شده قسمتی از این زیارتنامه ها در رابطه با همین مطلب معرفی امام حسین علیه السلام که امام حسین علیه السلام کیست، ویژگی هاش چیست، هم مقامات ملکوتیش هم مقامات ملکیش. مثلا از کدیم این که میگیم السلام علیک یا ثار الله، سلام بر توی که به منزله خون خدایی، که صفات ملکوتی امام حسین علیه السلام هست. و همچنین در کنار صفات ملکیش مثل این که وجود مقدس حضرت دستگیری از محرومین میکرد، به فقرا رسیدگی میکرد. اگر اون صفات ملکی رو ما نگیم، ممکنه کسی بگه خب حاتم طائی هم آدم بخشنده‌ای بود، به فقرا رسیدگی میکرد. چه فرقی است بین حاتم طائی و امام حسین علیه السلام؟ چه فرقی است بین حاتم طائی و مثلا ابی عبدالله؟ او هم بخشنده عرب بود. پس این دو تا صفات رو باید در کنار هم بیاریم، هم صفات ملکی هم صفات ملکوتی حضرت. این که میگیم السلام علیک یا ولی الله، یا در زیارت اربعین حضرت میخوانیم همون ابتدای زیارت السلام علی ولی الله، سلام بر اون آقایی که ولی خداست. یکی از معانیش اینه، یعنی از طرف خدای متعال ولایت دارد بر کل عالم، نه دنیا بلکه عالم برزخ بلکه عالم قیامت هم همینطور. اوست که همه چیز به فرمان اوست. گفتند که یه عزیزی از اهل منبر شب جمعه گفتم خدایا این بزرگوار که از دنیا رفته است، حضرت آیت الله العظمای سید محمد باقر دورچه‌ای، از بزرگان علمای ماست، گفتم این به خواب من بیاد و اون چه که در عالم برزخ میگذرد رو به من خبر بده، شاید عزیزان شنیدن این حکایتش. برحال میگه لحظاتی من رو خواب گرفت و این بزرگوار رو تو عالم خواب دیدم با یک لباس سفید نورانی. گفت میخوای خبر از برزخ بهت بدم؟ فقط همین رو بهت بگم، من هر کاری کردم برای امام حسین، یک معنا هر قدمی که برداشتم، چای دادم، کفشوف کردم، گریه کردم، زیارت رفتم، همین ها رو یک یک امام حسین حتی قبل از قیامت دارد تو عالم برزخ تلافی میکنه. یعنی وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام تو عالم برزخ ولایت دارد، تو قیامت هم که همه محتاج شفاعت او هستیم، تو دنیا هم همینطور. ذل کل شیء لکم، همه چیز مطیع فرمان اوست. پس در این حال که میگیم السلام علی ولی الله، این از اون صفات ملکوتی حضرت هست. در این حال وجود مقدس امام حسین علیه السلام بخشنده هم بود، اهل جود بود، اهل کرم بود. اینها رو باید همراه با هم گفت، وگرنه ممکنه از کردم کسی بگه خب امام حسین اگه بخشنده بود حاتم طائی هم میبخشد، پس چه فرقی بین این دوست؟ یکی از مطالبی که ما در زیارتنامه ها میبینیم در توصیف امام حسین علیه السلام این است که بعضی از صفاتی که برای حضرت نقش شده به ظاهر متضادن. از یک طرف مثلا جنگاوری حضرت رو بیان میکنند، اون شجاعتش رو، جهادش رو، از یک طرف اون روحیه لطیفش را، عرفانش رو، عبادتش رو. چون جنگاوری، جهاد، رزمندگی یک روحیه سخت میخواد، کشتن است دیگه. دیگران رو بکشید، سرش رو از بدن جدا کنید، دستش رو قطع کنید، پاش. یه همچه روحیه سفت و سختی میخواد. عرفان یک روحیه لطیف میخواد. اغلب یک کدوم از اینها رو بیشتر نمیتونن داشته باشن، یا مثلا جنگاور است یه اهل لطافت و عبادت و عرفان نیست، یا اهل عرفان است اهل جهاد نیست. اما در اولیای خدا این دوتا با هم جمع میشه. یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام این که وقتی وارد میدان می شود زرهی به تن می پوشد که پشت ندارد، هیچگاه از میدان نبرد فرار نکرده، بلکه سر دشمنان بزرگ دین و اسلام رو به زمین کوبیده است، روی سینه اونا نشسته، همچو شجاعتی، همچو دلاوری، از وارد هر جنگی شده پیروز برگشته. حالا این امیرالمؤمنین با این روحیش، شجاعتش، وقتی از کوچه های مدینه یا کوفه میگذرد، میبیند یه بچه یتیمی داره گریه میکنه، پاهای علی میلرزد، کنار اون بچه یتیم مینشین، اون یتیم رو روی خودش سوار میکنه، میگه تو راکبی و من مرکبم. کاری میکند که لبخند و تبسم بر لبان یتیم بنشیند، بعد حضرت رد میشه. این روحیه لطیف. خب این رو فقط اولیای الهی میتونن این دوتا رو با هم جمع بکنن. مثلا قمر بنی هاشم هم این گونه است، چون شاگرد این مکتبه، پیوسته به این مکتبه. یا در زمان ما خدا رحمت کند شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی رو، این بزرگوار این گونه بود. مثلا یک جا دیدید شاید وقتی که بچه های شهدا نشسته بودن و طبعه عده‌ای از مسئولین آمدن، گفتن این بچه ها رو بلند کنید اینها بنشینن. گفت نه، بچه ها بشینن سر جاشون، یا دلشون نشکنه، حتی مواظب این هستی وقت دل بچه ای نشکنه. این فرد همون کسی بود که وقتی میخواستن اون قسمت کردستان عراق رو داعش بگیرد، همین که شنیدن حاج قاسم آمده همه فرار کردن، گریختن اون اربیل عراق رو. این دوتا رو فقط میشود در اولیای خدا دید، جمع این صفاتی که علی ظاهر متضاد است. و اون کسانی که در مسیر اونها حرکت میکنن، یا مثلا در همین زیارت از کنم که ناحیه مقدسه، امام زمان علیه السلام از یک طرف عبادت ابی عبدالله رو بیان میکنه، مناجاتش رو، ارتباطش رو با خدای متعال، از جمله میفرماد طویل رکوع و سجود، از کدم شاید روز گذشته، گل سرسبد عبادت ها نمازه، و در نماز هم رکوع خیلی مهمه و مهمتر از رکوع سجده است. گفتن سعی کنید رکوع هاتون طولانی بشه و سجده هاتون. فرمود اون کسی که رکوع طولانی داشته باشد موجب نجات او از مشکلات برزخ می شود، و اون کسی که سجده های طولانی داشته باشد موجب نجات او از سختی های قیامت میشه. رکوع و سجده طولانی دو شبیه عبدالله علیه السلام، علاوه بر این که همین رکوع و سجود و مناجات هاست که به انسان قوت میدهد که بتوند استقامت بکنه، بتونه سختی های بزرگ رو تحمل بکنه. اینکه امام کاظم علیه السلام موسی بن جعفر که گفتن 7 سال یا 14 سال در زندان، اونم چه زندانی، فی دلم المتامیر، حضرت رو در سیاه چال زندان کرده بودند که نه شب معلوم بود نه روز، سه نقل و زنجیر به دست و پا و گردن آقا مصطفی نجف. اما وقتی که وزیر هارون میاد خدمت حضرت تو زندان، میگه آقا فقط یه جمله بگید من اشتباه کردم، هارون درسته، بله شما از این زندان و از این مشکلات نجات پیدا میکنید. حضرت نپذیرفتن، فرمودن به هارون بگو همون گونه که از روزهای سخت من در این زندان میگذرد، از روزهای خوش تو هم در کاخت میگذرد و به زودی باید در مقابل خدا بایستی جواب بدی. بعد مشغول نماز شد. فقط یه جمله حضرت میگفت ها نجات پیدا میکرد. اما میدونید این مثل آنیست که یزید همچو جمله از امام حسین میخواست. حضرت حاضر شد همه هستیش رو بدد، اما این مشروعیت رو به یزید نداد. یه جمله آقا امام حسین علیه السلام فرمود بله من تسلیمم، مشکل نداره، حق با شماست. دیگه نه اسارت زن و بچه داشت، نه پاره پاره شدن علی اکبر داشت، نه تشنگی داشت، نه آتش داشت. خب پس سختی ها زیاده، هم دشمن تهدید میکند هم تطمیع میکند، سن باید بتوند در مقابل این مسائل مقاومت بکنه. راهش چیه؟ ارتباط با خدای متعال. چه کنیم این مشکلات در ما اثر نکند؟ باید دنبال عزت باشیم. عزت یعنی سربلندی و نفوذ ناپذیری. فقط این عزت در درگاه خدا یافت می شود، جای دیگه خبری نیست. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. این خدای متعال است که اگر همه مردم عالم مؤمن بشن هیچ نفعی برای خدا ندارد. البته خدا دوست داره بنده هاش همه اهل ایمان اهل بهش بشن، اما اگه همه مؤمن بشن نفعی برای خدا ندارد. همه هم کافر بشن اهل عذاب بشن باز هیچ ضرری برای خدا ندارد. یعنی اینا تأثیر در خدا ندارد. این است که خدای متعال عزیز است به این معنا. حالا هر کسی هم که ارتباطش با حضرت حق محکم باشه این گونه میشه، چه مردم بیان نیاند، بیعت بکنن بیعت نکنن، یک ذره در وجود مقدس امیرالمومنین علی السلام اثر نداره، یک ذره بر وجود مقدس ابی عبدالله اثر نداره. عزتمند است. دلیلش هم همین ارتباط با خدای متعال. خدای متعال عزیزه. اون کسی هم که ارتباط دارد او هم این صفت عزت به او هم منتقل میشه. پس اگر میخواییم در مقابل مشکلات نفوذ ناپذیر بشیم، در مقابل بلاها، در مقابل سختیها، ارتباطمون با خدا باید قوی بشه، مناجاتمون بیشتر بشه، خصوصا در این دوران با این بلایی که آمده. شما ببینید یکی از افراد خانواده اگه خدایی نکرده مبتلا بشن به این بیماری چه وضعیتی پیش میاد، چه سختی که خود اون بیمار میکشن، چه اطرافیان که دارن این صحنه رو میبینن که مثلا عزیزشون دارد گویا با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. خیلی سخت. بعضیا چون تحمل ندارن کارشون به کفگویی میکشه، دیگه هرچه از زبونش بیرون میاد العیاذ بالله به خدا میگد، به دین میگد، به امام زمان میگد. توجه فرمودیم که چرا هرچه دعا کردیم خبری نشد؟ بله شروع میکند اهانت کردن حتی به معصومی، چون تحمل این سختی رو ندارد، بر علیه اعتقادات شروع میکنه حرف زدن. حالا این که انسان اهل صبر باشد و بلکه نه تنها صبر بکند استقامت، بلکه راضی باشد نسبت به اون چی که خدای متعال برای او مقدر کرده، یه عزت میخواد، نفوذناپذیری میخواد، همچو کسی باید ارتباطش با خدای متعال قوی باشه، باید محکم باشه. پس بنابراین این خانواده های این گونه ای باید نمازشون یه نماز دیگری بشن، اهل ذکر بشن. همین که ارتباطشون با خدا قوی بشن، تحمل میتونن بکنن این سختی ها رو، این مشکلات رو. برحال گفتن که یک امامزاده ای بهش گفتن آقا چرا قیام نمی کنی؟ جدتون امام حسین قیام کرد بر علیه ظلم، الان ظالمی بر جامعه و حکومت میکند، چرا قیام نمی کنی؟ گفت یار ندارم. گفتن ما هستیم. گفت باش، فردا بیاید فلان جا، میخواییم مقدمات قیام رو فراهم بکن. جمعیت زیادی آمدن، گویا بیرون شهر و خیمه زدن، آماده قیام. شب شد، این امامزاده بزرگوار گفت فردا میخواییم قیام رو آغاز کن. نیمه های شب که شد، گفت حالا یه دوری بذارم تو این از کنم بین این یاران من که میخوام فردا باشون به جنگ دشمن برم ببینم چطور. شروع کرد راه افتاد بین این خیمه ها، دید دارن میزنن میرخصن اینا. گفت آقا قیام تعطیل. گفتن آقا چه شده؟ گفت اگر جدم ابی عبدالله قیام کرد، چون شب عاشورا همه مشغول نماز و دعا و استغفار و ذکر بودن که موجب شد فردا هیچ کدوم از اینا تسلیم دشمن نشن، بتونن اون سختی ها رو تحمل بکنن. شما که از کنم اهل انواع و اقسام معاصی هستید، یه مقدار بهتون سخت بگیرن، دو دستی من رو تحویل و دشمن میدید. شما که نمیتونی. این است که وقتی میامدن مثلا به امامان علیه السلام میگفتن چرا قیام نمی کنید، حضرت میفرمودن عین زهیر عین حبیب، من بین شما زهیر نمیبینم، بین شما حبیب نمیبینم. به هر حال در زیارت ناحیه مقدسه، وقتی حضرت حجت علیه السلام دارد توصیف میکنه ابی عبدالله را، یک قسمت اونجایی که ارتباط با خدای متعال دارد، اهل مناجات در نیمه شب. خب ما که انشاءالله میخواییم بپیوندیم به کاروان سید و سالار شهیدان، باید رنگ و بویی از اون بزرگوار در زندگیمون باشد. از طرفی هم فرماند که ربیع الایتام و عصمت الانام، هم ارتباطش با خدا قوی، هم با خلق خدا. بعضی ها هیئتی هستن، مسجدی هستن، اما کار به اونا میگد از کنم کار به این مطلب ندارد که الان خیلی ها مشکل مالی دارن، میتونی دستت میرسد باید به اونها کمک بکنی. نه آقا، ما فقط اهل نماز و مسجد هیئتیم. باید هم ارتباطت با خدا و ولی خدا قوی باشد، هم با خلق خدا بی تفاوت نسبت به اونها نباشی. امام سجاد علیه السلام اون نمازهاش رو ببینید، اون عبادتهاش رو. از طرفی خود وجود نازنین امام سجاد علیه السلام در مدینه به تنهایی 100 خانوار رو سرپرستی میکرد، به اونها رسیدگی میکرد، قضا به اونها میرسان، امکانات به اونها میرسان، و با دست مبارک خودش وقتی میگفتن آه اجازه بدید ما کمکتون کنیم، میفرمودن نه میخوام با دست خودم ببرم. پس این دوتا رو ما در کنار هم میبینیم در سید شهدا علیه السلام، محور کاروانی که در حال حرکت است، عاشورایی و کربلایی است، این گونه است. یاران و اصحاب هم به تب باید اینگونه باشن، اصحاب امام حسین علیه السلام هم اینطور. اما یکی از صفاتی که ما در زیارت ناحیه مقدسه در رابطه با امام حسین علیه السلام میبینیم، نوع نگرش ابی عبدالله به دنیاست. حضرت چه نگاهی به دنیا داشتن؟ اون چیزی که حضرت حجت علیه السلام فرماد این است که حضرت اهل زهد بود. ابی عبدالله اهل زهد. زهد به چه معناست؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن مردم نسبت به دنیا سه دستن، عده راغبن، عده صابرن، عده زاهدن. راغب یعنی اون کسی که دلبسته دنیاست، میل به دنیا دارد، همه هم و غمش دنیاست. فالناس عبید الدنیا، که امام حسین علیه السلام در همون ابتدای ورودشون به کربلا معرفی کردن. اغلب مردم این گونه. گروه دوم نسبت به دنیا صابرن، یعنی چه؟ یعنی دوست دارد دنیا را اما میبیند درد سر داره. فی حلالها حساب، فی حرامها بله عقاب. این از که میگد آقا از کنم که من به دنبال دنیا طلبی نمیرم، چون درد سر، وگرنه دوست دارد ها، خب ادهیم، اما صبر میکن. اما گروه سوم را حضرت فرمودن اینا زاهدن، یعنی اون کسانی که یک ذره میل به دنیا نداره. امام حسین علیه السلام این گونه است، همه امکانات دنیوی در اختیارش. یعنی یه وقت هست که یک کسی میگد ای کاش من نبودم، این زندگی چه فایده دارد، چون نه خونه دارد نه ماشینی دارد بگو نه زندگی دارد، میگه من همون بمیرم بهتر. اما یک کسی از بهترین امکانات در اختیار اوست، بهترین خانه ها، بهترین باغ ها، بهترین از کنم فرزندان رو بزرگ کرده، جوان های رعنا، بله؟ حالا همچو کسی بگد من میل به دنیا ندارم، این هنره. وگرنه اون گدایی که هیچ چیز از مال دنیا ندارد میگد من اصلا باشم یا نباشم، من بودنم یا نبودنم هیچ فرقی نمی کند. اما امام حسین علیه السلام که از امکانات مالی مادی زیادی برخوردار هست، علاوه بر اینکه همه چیز در این عالم مطیع فرمان اوست، همچو کسی ذره ای میل به دنیا ندارد، این هنره. بعد حضرت می‌فرماید امام زمان علیه السلام در ناحیه مقدسه می‌فرماید که زهد تو اینگونه بود که وقتی نگاه به دنیا می کردی به عین المستوحشین، گویا وحشت زده می شدی. انسان وقتی یه گرگ درنده ای رو ببیند چگونه وحشت می کنه، فرار می کنه. امام حسین نسبت به دنیا نه تنها میل و رغبت نداشت، بلکه وقتی نگاه به تعلقات دنیوی می کرد گویا وحشت می کرد، فرار می کرد. هر جا صحبت از دنیا بود امام حسین علیه السلام از کنم که اصلا در اون طرفها قدم بر نمی داشت. به عین المستوحشین. شیعه امیرالمومنین علیه السلام اگر می خواد از میوه درخت ولایت و امامت بهره بگیرد، راهش اینه، باید محبت دنیا از دلمون بیرون بره. نه اینکه از کنم از دنیا و نعمتهای دنیا استفاده نکنیم ها، نه، بهترین نعمتها در اختیار مؤمن باید قرار بگیره، اما دلبسته اون نباشد. بعد حضرت می فرمود وجود مقدس حضرت حجت علیه السلام این که السلام علی غریب الغربا، السلام علی شهید الشهدا. امام حسین شهید شهداست، یعنی چه؟ مقام شهادت یعنی مقام حضور در درگاه الهی. ها میگن مثلا در دادگاه شاهد بیاد، شاهد کیه؟ اون کسی که اون صحنه رو دیده است بیاد شهادت بده. شهید یعنی اون کسی که حاضره در صحنه، خدای متعال رو دارد میبیند. خب این شهید. برای اینکه انسان به این مقام حضور و شهود برسد یک پله بیشتر نداره، و اون این است که پا روی انانیت، منیت و خودی ها بگذارد. و دنیا، اگه پاتونستی روی دنیا و خودت و امیال خودت بگذاری، پرده ها کنار می رود، به مقام شهود و حضور می رسی. تو از خودت نگذری نمیتوانی به مقام شهود و حضور برسی. این است که شما این جمله رو زیاد شنیدید از شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی. شون میگفتند که تا شهید نباشی شهید نمیشی، یعنی باید اول شهید باشی تا شهید بشی. یعنی چه؟ یعنی تا پا روی منیت های خودت نگذاری، خواسته های خودت رو زیر پا قرار ندی، این پرده ها و حجاب ها رو کنار نزنی، نمیتونی جانت رو در راه خدا بدی. باید شهید باشی تا به مقام و به فیض شهادت برسی. خودش این گونه بود، یعنی از همه چیزش گذشته بود. این که هر جایی میرفت میگفت آقا دعا کنید من شهید بشم، که دنبال شهادت اون کسی که شهید باشد به دنبال شهادت میگرده. راه شهود و حضور هم عرض کردیم این است که انسان پا بگذارد روی مادیات، رو انانیت، از دنیا و تعلقات دنیا بگریزد. نید در جلساتی که برقرار می شود، کسایی که کارم نکرده بودن یک از کنم لیستی می آوردن، یه توماری آقا آمار می دادن فقط. حالا بیشترین کار رو از کنم شهید سلیمانی کرده بود، از همه ساکت تر بود، یه گوشه می نشست فقط نگاه می کرد، بقیه آمار ارائه می کردن. خیلی کار هم نکرده بودن اما تو آمار می آوردن. چرا؟ دنبال از کنم که جایگاهی بودن دیگه. اما ایشون با خلوص نیت خیلی از کارها را پیش برده بود اما حرفی نمی زد، پا گذاشته بود روی انانیت، منیت، اصلا نمیخواست خودش رو مطرح بکند. این در همین جا هم به شهادت رسیده بود، یعنی به شهود و حضور. پا بگذاری روی انانیت و منیت خودت، شهیدی میشی که آماده شهادت است. مثلا علی اکبر این گونه بود. حالا همچو کسی مشتاق دیدار محبوب می شود، دیگه شهادت میشه آرزوش و اون چیزی که او رو به شهادت برساند اون رو هم دوست داره، یعنی لحظه شماری می کند که اون زمان برسد، که به اون مکان برسد. وقتی وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام به قاسم ابن الحسن فرمودن کیف الموت اندک، مرگ در نظر تو چگونه است؟ چه جواب داد؟ احلا من الاصل. یعنی چه؟ یعنی شمشیر خوردن و نیزه خوردن و پاره پاره شدن شیرین تر از اصل. چگونه می شود آقا عرض کنم که تیغ به دست ما فرو برد بیچاره می شیم، دست و پا قد بشه، بعد بگه این برای من از اصل شیرین تره؟ کسی میتوند این رو بفهمد که به مقام شهود رسیده باشه، که دنبال این است که به محبوب برسد، به وصول وصال محبوب برسه. تو این مسیر هر چه او رو نزدیک به محبوب بکند اون رو هم دوست داره. هر کدوم از این نیزه ها یک قدم او رو به محبوب نزدیکتر میکنه، به مقامی که آرزوشو دارد، وصال محبوب هست، مقام شهود هست، نزدیکتر میکنه. همچه کسی عاشق بلا هم میشود، یه نیزه خوردن و شمشیر خوردن و پاره پاره شدن در نزد من از اصل شیرین تر، چون هر کدوم از این تیرها، هر کدوم از این نیزه ها او رو یک قدم به مرگ، به وصال محبوب، به لقاء الله نزدیکتر میکنه. و اینکه یک نوجوان 13 ساله بتوند همچو حرفی بزنن که عابدان و زاهدان و عارفان 80 ساله باید زانو بزنن در مقابل این آقازاده که چه گفتی، ما که نمیفهمیم. امروز روزه قاسم ابن الحسنه. امام رضا علیه السلام فرمودند که در کنار جد ابا عبدالله الحسین علیه السلام 18 نفر از بنی هاشم به شهادت رسیدن که شبیه اینها روی زمین نیست، لا شبیهون فی الارض، یعنی دیگه مثل قاسم ابن الحسنی نمیان، مثل علی اکبری نیست، لا شبیهون فی الارض. قاسم ابن الحسنی که تحت تعلیم امام حسن و بعد ابا عبدالله الحسین بود، امروز روزه ما روزه یتیم امام مصطفی است. یتیم نوازی کنیم به این امید که پدرش امام مصطفی علیه السلام نظر کند به ما. کریم اهل بیت. دیروز عرض کردم امام حسین علیه السلام با اون همه عظمتش فرمودن الحسن خیر منی، امام حسن از من حسین بهتر. توسل ما در ابتدا به وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام باشد و بعد هم روزه قاسم ابن الحسن. يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله يا وجيها اشفع لنا عند الله. از کجای روزه امام مجتبی بخوانم، یه قدم بنیم مدینه بعد از اون کربلا. وقتی این بدن مطهر امام مجتبی را از خانه بیرون آوردن، یا الله ابی عبدالله یه صحنه‌ای ببیند، بنی امیه مانع شدن، راه رو بستن، بحثی شد. بعد از اون آقا ببیند تیرها در چله کمان نهاده شد، پیکر نازکتر از گل تیر باران بلا شد. بدن عزیز زهرا امام مجتبی تیرباران، حالا فرزند همین امام حسن. وقتی صدا زد انتون کرونی فانا ابن الحسن، تا فهمیدن فرزند امام حسن آمده، اول قاسم ابن الحسن و تیرباران کردن، سنگ باران کردن، جنگ نمایانی کرد، ادهی رو به زمین انداخت. راوی میگه اونچنان گرد و غباری به پا خواست، چیزی ندیدم، اما میان اون گرد و غبار دیدم صدای ضعیفی به گوش میرسه، یا اما افتادم از پشت فرس امو به فریادم برس. ابی عبدالله رسید کنار بدن قاسم، راوی میگه گرد و غبار که فرو نشست دیدم سر قاسم به دامن حسین. آن زمانی که ز سوز جگرت رخ نهادی تو به روی پسرت، من هم از دور نظر می کردم، خودم دیدم صورت به صورت علی اکبرت گذاشتی، من هم از دور نظر می کردم، ای عمو یاد پدر می کردم. عمو بیا برا منم پدری کن، سر قاسم به دامان ابی عبدالله. یا الله، راوی میگه دیدم پاهای قاسم به زمین میخوره، جان داد عزیز امام حسن به دامان عمو. یا الله، ابی عبدالله بلند شد، بدن مبارک و مطهر قاسم رو به بغل گرفت، سینه در مقابل سینه. اما راوی میگه دیدم پای قاسم دارد رو زمین کشیده میشه. خدایا اینقدر این آقازاده بلند قامت نبوده؟ آری. میگه نگاه کردم دیدم بدن پاره پاره. چی کرد ابی عبدالله؟ بدن مطهر قاسم را آباد در همون خیمه ای که بدن مبارک علی اکبر بود، بین این دو بدن نشست. یه نگاه میکند به علی اکبرش، ولدی علی. یه نگاه میکند به بدن قاسم، عزیز برادرم، یتیم حسنم، وای گل یاسمنم، صدا بزنیم یا حسین، یا ابا عبدالله.